این مطلب در این کتاب اشاره نکرده، ولی من درست یادم استاد داشت میلان فورتون اولمه، این از سوبجکتیویستا بود و مارجینالیستا که یعنی دنبال رو اونها واقعا یک مقدار شاید پیش برده بود این مکتب رو، و شدید روی این تاکید داشت که این اسمیت موضوع ارزش و قیمت رو با هم مخلوط کرده و خلاصه ارزش استعمار، ارزش مبادلهش متعلق به قیمت جاری و قیمت بازار، چون هر دو در اثر عرضه و تقاضا بوده. بعد در مورد همین ارزش در مورد قیمت انتقاد دیگری رو که این کتاب میکنه غیر از اون موضوع تعریف قیمت به قیمت، میگه که اسمیت برای بررسی کردن و پیدا کردن اصل قیمت آمده و خلاص همون عوامل تولید رو به تفصیل در کتابش شرح بحث داده، به صورت که خواننده این تصور میکنه که بعد از این مثال مطرح شد واقعا روشن بشه اصل قیمت چیه، در صورت که در همین جهان نکات زیادی رو باز گذاشته و باز در این جهان نتوانیست اونطور که باید هر کدوم از این عوامل تولید رو، نیروی کار انسانی رو یا سرمایه رو یا بهره مالکانه رو اونطور که هست تجزیه و تحلیل کنه، و خیلی جهان اونطور که قبلا گفتیم مثلا سرمایه رو عامل مولد دانسته و مولد تر از کار که باعث میشه که نیروی کار بتونه متولد بشه و مولد باشه، و جای دیگه که اول بوده در ابتدا کار رو بیشتر مولد دانسته. در مورد ارزش حقیقی که همون میزان سودمندی باشه، در همین رابطه برمی‌گرده به اینکه چه چیز عامل به وجود آمده ارزش نه ثروت، چون حالا میگفتیم چیزی که ثروت ها میگن چیز مولد ثروت، یا مکانیسم میگن چه چیز مولد ثروت، این هم یه راجع به مولد بودن ثروت بحث میکنه و در واقع به این نسیم است که کار مولد ثروت مولد ارزش، و به همین دلیل میشه گفت که قبل از ما خود اسمیت موضوع مولد بودن ارزش رو، عامل مولد ارزش رو کار مطرح کرده، و خیلی سریع میشه گفت که بسیار مارکس متأثر بوده از این سکسیسم. مسئله دیگه این هست که خود این تعادل بازار رو که از دوست قضا عامل تعیین کننده قیمت ها هستن در بازار، این رو بحث میده در مورد نیروی کار انسان در میکنه، این رو بحث که دیدن دید که در اثر افزایش دستمز امکان ادراج یا دادوالت بیشتر میشه، بنابراین نیروی کار انسانی افزایش پیدا میکنه، و این افزایش نیروی کار انسانی باعث کارش مجدد دستمزد میشه، و برعکس اگر دستمزد نیروی کارگر از حد تعادل کاهش پیدا کنه باعث از بین رفتن اینها ضعیف شدنشون و مرگومیر میشه، و در نتیجه نیروی عرضه نیروی کار انسانی کاهش پیدا میکنه و نتیجه افزایش قیمت ها. در مورد عرضه و تقاضا در مورد پول در همین مسئله رو مطرح میکنه، جامعه که به نظر من و خلاف نظر میرکانتیلیست ها به هیچ وقت پول عامل و مولد ثروت نیست، زمین تونه باشه، و اصولا خود ارزش باید کالاهایی که در یک جامعه تولید میشه، مثلا در این فرصونه که خانه یا راههایی که در این کشور تولید میشه، تمام اینها باید جز ثروت اون مملکت حساب بشه، و اگر عدم تعادل وجود داشته باشه بین مقدار پولی که در جامعه موجود هست و اون مقداری که مورد احتیاج در این مبادله هست، باعث ایجاد عدم تعادل هایی میشه و در ارزش پول تأثیر میشه. یک انتقاد دیگری که به اسمیت شده که وارد هم هست، خود این کتاب هم اول خاطر رد کنه، ولی میشه معلومت میشه گفت که به این صورت هست، این انتقاد این هست که اسمیت یک انسان فردی رو که روش عقلانی داره، فقط یعنی مطابق عقل خودش عمل میکنه و موتور محرکش انگیزه نفع شخصیت اصلاح هومو اکونومیکوس، این رو مدل قرار میده و میگه که انسان ها نمیتونن رفتاری داشته باشن جز اینکه منافع شخصی خودشون رو با شیوه های عقلی تقریب کنن و همین هست باعث میشه که در جامعه یک تعادل به وجود بیاد، چون که وقتی هر فردی کوشش کنه که رفاه بده، رفاه بیشتری برسه، در هم جامعه سطح رفاهش افزایش پیدا میکنه و در شرایط بهتری میتونه به زندگی تکاملی خودش ادامه بده. البته با استثناءهایی رو که اینجا ذکر کرده که خود اسمیت وارد بوده و معتقد بوده که این مطلب رو که در مورد این انسان فردی میگه همه جایی نیست و در مورد تمام ملت‌ها و در تمام طبقات صدق نمی کنه، ولی تأثیر اسمیت روی این مطلب با توجه به تجزیه و تحلیل هایی که می کنه ذهن خواننده کتابش رو آماده میکنه برای پذیرش این مطلب که این یک قاعده کلی است و اگر انسان هایی باشند که غیر از این عمل کنن در شرایط استثنایی هستن و خود همین باز باعث شده که ادعای از دانشمندان اقتصاد انتخاب کنن بسید و بودن که این اسمیت انسان رو محدود کرده و قدرت انتخابش رو گرفته و میگه ای انسان تو این هستی که جز این نمیتوانی عمل کرد داشته باشی و هر جایی نفس در کار هست تا تصمیم میگیری و میری جلو و تا اونجایی که نفع ایجاب نکرد فوری عقب میگیری و این هست که ادعا انتخاب کردن به این انجوی نفع شخص.
البته میشه جوابی به این انتقاد داد به این صورت ها که این هوموکونومیکوس در واقع اینطور نیست که این بگه که انسان باید اینجوری باشه، این یه ابزار تحلیلیست برای مسئله اقتصاد جامعه بشری، یعنی این که جامعه بشری، یعنی این که همچنان که توی مکانیک مثلا ما میگیم این سطح بدون استفاده حالا که نیروهایی برش هست، این یه ابزار تحلیله، ما میگیم اگر کسی فقط مسئله اقتصاد برش مطرح باشه مسائل اقتصادی رو ما بررسی میکنیم بعد ما حالا پارامترهای دیگر هم یواش یواش به این میافزاییم، یه ابزار تحلیل
داشتن این دید و بینش از انسان که این فقط روی انگیزه نفع شخصیش کار میکنه و عقل و تمام فکرش رو به کار میدازه که چطور به منافع شخصیش برسه، این فرق میکنه با بینش دیگری که انسان رو حتی دعوت میکنه به گذشت کردن و چشم‌پوشی کردن از منافع خودش و نفع شخصی خودش. یعنی همین که تصورش از انسان اون هست که انسان این نوع موجودی و غیر از این استثناء این موجود که قابل انکار،
این اختلاف دوبینش رو من قبول دارم، ولی آیا اسمیت عقیده داشته که انسان واقعی موجود معلوم این باید بشه انسان اقتصادی، یا میخواسته بگه که انسان در قلمرو اقتصاد وقتی که میخواد به اصطلاح عقل معاشش رو به کار بندازه اینجوری عمل میکنه که این آدمت فرضی که من فرض کردم همون که هستم به من ابزار تحلیل، یعنی اعتقاد آدم اسمیت هم واقعا این بوده که انسان باید اینجوری بیاندیشه و باید اینجوری کار کنه، یا نه به عنوان علم میگفته انسان تو قلم روی اقتصاد اگه اینجوری بیاندیشه حالا رفتار کنه که با کنش
بیاندیشه. نه جدی موضوع باید رو اسمیت بحثا نمی کنه که باید اینجور باشه، ولی یک مطلب رو میگه از این بحثا و اون این هست که این انگیزه نفس شخصی رو تأیید میکنه و میگه چون نیروی طبیعی و بنابراین با وجود این اقتصاد و جامعه میتونه به تعادل خودش برسه و اگر همه این رو تغییر کنند پس جامعه، یعنی همه به نفع شخصی خودشون رسیدن و جامعه در سطح بهتری زندگی میکنه، این هست که مورد تأیید اسم خدا
به
عنوان یک قابلیت مورد تأیید و لازمی
نه 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 این حرف اسمیت در زمانی حتی خیلی مهمی هست خیلی بسیاری بزرگی از یه هم مثل خودسازی و خدایی طبیعت ببینید در اینجا این معنیش این است که طبیعت در همه دسترس ها از جمله در امور اقتصادی ما خود جامعه انسانی داره میگه خودش قهرن و جبرن به سوی تعادل گرایش دارد و نمیتواند گرایش کند. ولی این گرایش به سوی تعادل را اصلا برقراری تعادل را چند جور میشه تعبیر کرد. بگیم که خیلی ما فردی فکر بکنیم به این معنا که بگیم که جامعه در طبع خودش گرایش به ضد تعادل دارد، ولی ما باید با یک سلسله قوانین قرار دادی بایدها ترها این چیزی که در طبع خودش تمایل به ضد تعادل دارد و در طبع خودش جوری عمل میکنه که از جامعه از هم بپاشه، وقت ما مثلا با یه سلسله قوانین و مقررات وضعی توجه کردیم وادار میکنیم که جوری عمل بکنند که نپاشه، این قبول نداریم. یه وقت میگیم بلکه مخواد بگیم خود جامعه طبعاً به سوی تعادل گرایش دارد. وقت این جامعه میگه بگیم طبعاً باز دیدم دو جور میشه تبیین کرد. اون جوری که این گفته از یه فکر بدیلی هم هست، حالا درست نادرستی خیر از بدیل بوده ولی بدیل هست فکر خیلی. یکی اون نظریه کنهایی که اصالت جامعه فکر میکنن و اون مثل دورکیم و اینها حتی به طور کلی بگم که آقا بر جامعه یک حیاتی حکم فرما علاقه بر حیاتی که بر افراد حکم فرما، و جامعه از خودش یه روح داره و اصل جامعه است و فرد یک امر طبعی. همینجوره که در فرد حیات فرد طبیعت فرد را به سوی تعادل می کشاند، فلاحظه اگر میبینید که درجه حرارت بدن بره بالا خود بدن فعالیت میکنه تعادل برقرار کنه به حکم اینکه یک موجودی زنده است. روح جامعه هم چنین است، وقتی که جامعه از یک نظر به سوی بی تعادلی کشیده بشود روح جامعه جامعه را به تعادل باز میگرداند. اسمیت این هم نمیگه، اسمیت میگه که با اینی که اونی که بر جامعه حاکم است روح پردیس نفرسی هست، ولی نتیجه مجموع نفرسی ها تعادل جامعه است. از کثرت وحدت برمیخیزه، توجه کردید؟ از نفع فردی نفع جمعی برمیخیزه، هیچ کس نفع جمعی نمیخواد، بگذار دار دنبال نفع فردیش. تشبیرش هم یه کار ضد اخلاق ندون که از همین نفع فردی نفع جمعی برمیخیزه، به جایی که نصیحتش بکنی بر ضد نفع فردی که آه از نفع فردی بگذار که نفع جمع باشد، نه بگذار بر دنبال نفع فردی که از همون نفع فردی نفع جمعی برمیخیزه. طبعا توجه کردید به این معنی که من دنبال نفع فردی میرم، شما دنبال نفع به این بدن نیست در نهایت هم را خود شما دنبال نفع فردی کن، اون یکی دنبال نفع فردی، و هرچی که ما بیشتر بریم دنبال نفع فردی این استکاک هایی که در بین واقع میشه نفع فردی شما نفع فردی من را در حد تعادل محدود میکنه، نفع فردی من هم نفع فردی شما در حد تعادل در رعایت هم محدود میکنه. ابتدا میکنه نوستان هایی در کار باشه، من بیام نفع شما را از دیمه شما بید نفع من را، در نهایت هم اینها در یه حدی که اما حد تعادل جامعه هست محفوظ مونه. از اینجا نظیره با اون تنظیر خوب فهمیده، نظیر نظریه اخلاقی است که بعضی ها و از جمله راسل اینها دارن. راسل اینها اخلاق را حتی از طریق هوشمندی توجیه می کنند و از طریق نفع فردی توجیه می کنند. میگن آقا ما در اخلاق نباید دنبال یک چیزهایی که معلومش وجود داره یا وجود نداره، عاطفه انسانی نوع دوستی امثال اینها که کسی بیارها خواهد نیست، بشر را از همون طریق نفع فردیش به سوی اخلاق بکشانی. به این معنی که بهش خوشش زیاد کنید، بهش بفرمانید که مصلحت نفع فردی تو هم در این است که حق دیگری را رعایت بکنی. تو اشتباه میکنی که خیال میکنی نفع فردی تو در این است که حق دیگری را از بین ببری. مثال میزنم این که میگه که من اول ممکنه فکر کنم که گاه همسایه را بدوزم، اون وقت چیز دارم، یه چیزی بر سرت محسوده میشه. ولی بهش باید فرمان تا گاه همسایه را بدوزی، اونم یا گاه تو رو میدوزه. توجه کردی؟ و بلکه هر عمل تو ده تا اصل عملی داره. ممکنه که تو یک دست برد میزنی، بعد اصل عمل ده تا دست برد تو باشه. پس بنابراین هوشمندی اقتضا میکند که حقوق افراد را حفظ کنید و حدود خودمون رو حفظ کنیم. یعنی از همون حس غریزه نفع پرستی او و اخلاق را تعمیم بکنیم. بفرمایید که رعایت اخلاق در نهایت امر در ضد منافع فردی نیست. این یک واقعیت خودیم. هر چیز هم هر اسمی هم این است که با اینی که چون مثلا در زمان مطرح نبوده، نمیخواد بگید یه روحی بر جامعه حاکم است، یک حیاتی با اون حیات خصلتش این است که جامعه را به سوی تعادل میکشاند. میگه لازمه این برخورده ها در مجموع برقرار یک تعادله. مثل یک چیزی که مثلا یک پاندولی که برده که اگر شما یه حرکت نوسانی ایجاد کنه چند بار که از این طرف برده آخر تعادل به حالت تعادل نیسته. مثل اون مثالایی که در مورد ارزان و تقاضا و در جایی دیگه میگه هیچ لزومی نداره کسی درباره تعادل فکر بکنه، خود به خود به سوی تعادل کشیده میشود جامعه. توجه کردید؟ این به هر حال یک نظر است که به این زودی ها نمیشه از طرف نظر کرد. البته این چیز هم هست، شاید در نهایت هم قابل یک مناقشه باشه، ولی به هر حال یک نظریه دقیقی است. نظریه این که جامعه، یعنی در اون حرفی که ما در باب مدنی و تربیت گفتیم، یک نظریه جدید میشه که اصلا داخل در هیچ یک از مقولات نمیشه. در عین این که هیچ ضرورتی ندارد که هیچ گونه یک غریزه اجتماعی ما در انسان قائل بشیم، به هیچ فکر اجتماعی در انسان قائل بشیم، ولی لازمه یه طبیعت زندگی اجتماعی همون تعادل هست. پس زندگی اجتماعی در طبعش متعادل است، بدون اینکه در افراد میل به عدالت ضرورتی داشته باشه، وجود داشته باشه. اینه در مقام مثال یه چیز دیگه میشه اینم تشریح کرد. من خودم همیشه فکر میکردم، میگفتم که از یاد بچه بودم فکر میکردم، میگفتم که این چه جوره که آدم هر وقت روز که بیرون میاد یه عده مردم و معین تو خیابان تو بازار میبینه. توجه کردید؟ یک چل جمله اینها کم زیاد میشه، یک وقت یک کمی خیابان ها شروع تره، یه دفعه یک کمی خلوت تره. مردم که نشستن با هم دیگر تصمیم بگیرن، میگن آقا بیم تقسیم بکنیم بیرون رفتن را. خب یه دفعه خب چه معنی داره که یه دفعه همه مردم تصمیم بگیرن با هم بیان بیرون؟ توجه کردید که اصلا دیگه نشه از تکون. خب یه دفعه خب ممکن خب از اون جا تصمیم بگیرن، تصمیم بگیرن که نره بیرون، یه دفعه اصلا در همه خیابون هم یه دفعه پیدا نشه. در صورتی که جز با یک علت خاص اتفاقی که مثلا فرض کنید میگن که آقای گروجدی مثلا فوت کرده، میخوام تشییع جنازه بکنم، مردم از خونه بزنیم، یا یک حادثه خیلی فوق العاده مهم پیش بیاد که تلویزیون داره نشون میده، مردم برن تو خونه ها. در حال عادی همیشه این تو خیابون ها حرکت توی خیابان ها را یک حد متوسطی همیشه حفظ میکنه. هر ساعت روز هم که آدم بره همون یک کل جمله فرق میکنه. این چیز این واقعا این حقیقتش این است که خود به خود تنظیم میشه. یعنی هیچ تصمیم مثل در دیگه اسمیت میگه هیچ کس تصمیم نگرفته، هر کسی تصمیم نیست، فقط به کار خودشه، دنبال کار خودش میره. ولی خود به خود این برخوردها همین توازن ایجاد میکنه و آدم نمیدونه که خود به خود اینجور میشه. چطور؟ من دیگه اینو مثلا حساب نمی کنم که آقا خیابان اگه خلوت باشه من از اینجا اگه بخوام برم تا ترکشمم در ده دقیقه میرم، ولی خب من امروز یک ساعت رفتم، اجازه شده یک ساعت رفتم، ولی که از اینجا کامدن بیرون اینجا به یه ماشین جلو میگه خود سکت درده، اونجا یه ماشین دیگه سکت درده، اونجا یه ماشین دیگه سکت درده، سر دولت که رفتیم خود ماشین ها خود به خود همدیگر ردیف کردن، ده تا بیست ماشین دو ردیف آمدن اینجا ایستادن. توجه کردید؟ این اصلا جلو پس پیش میکنه خودش، پس پیش میکنه، این اصلا میذاره بالاتر و اصلا میذاره بالاتر، نتیجه این میشه که وقتهای خلوت، یعنی ممکنه ما تصمیم بگیریم اگر اون تصمیم ما عملی بود، من و شما و زید و عمر اینها تصمیم بگیریم که سر فلان ساعت حرکت بکنیم، ولی عمل اصلا ما را پس پیش میکنه. توجه کرد؟ یعنی برخوردهای با یک دیگر و یه قدم جلو افتادن شما، یه قدم یکی دیگه جلو بیفتد، یه قدم آدم مثلا از اینجا با یه ماشینی مثلا که پشت سر رو حرکت میکنه، یه طرف سر یه کوچه یه ماشین دیگه میاد بینشون فاصله میشه، اون طرف یه ماشین دیگه فاصله میشه، بعد آدم میبینه در ظرف نیم ساعت را سخت ماشین اما فاصله شد بین خود جاها و واجهه که بین اینها هیچ فاصله وجود نداشته. پس اینها بدون اون که هیچ تصمیم قبلی در کار باشد، خود همین کارهای فردی یک دیگر را محدود میکنن و یک دیگر را تعدیل میکنن و یک نوع تعادلی که به قول اسمیت استثناها را از موارد استثنایی، یک نوع تعادلی که همه حرکت ها در همه ساعات روز در یک سطحی باشن که اختلافشون کم باشن ایجاد میکنن. حالا این همیش این هست میگه اساسا همه این کارهای اقتصادی که باید روی طرح های ادام فکر میکنن باید طرح کلی بخواد باشه، این طرح کلی هم لازم نیست، خود همین کارها، خود همین عملیات فردی، جنبه های فردی اون تعادل در نهایت هم ایجاد میکن. این رو نمیشه هم که به این زوری یارد کرد، یه اصل نداری یارد. بعد شواهدی که در قسمت های عرضه و تقاضا و چند مورد هم مثال میاره، خب هر یکی از این مورد ها ممکنه کسی خلقی درش بکنه، ولی اصل این مسئله که یک حالت خودسازی و یک حالت خدایی، یک حالت تمایل به تعادل در جامعه، حالت برگشته به توازن در جامعه وجود دارد بدون اینکه هیچ کس خواسته باشه او را، این چیز الان یادم افتاد، این وقت کجا بود خوندم که این حرف حتی در کل عالم، در مجموع عالم هم میگن راجع به مسئله برقراری توازن. مثلا هوای مقدار معین وجود داره، حیوانات از هر کدام حیوان یه مقدار معینی وجود داره، مگس یه مقدار معینی وجود داره، پشه یه مقدار معین وجود داره، کلان حیوان یه مقدار، کلان مثلا ویروس که مثلا ممکنه بیاری رمزونه یه مقدار معین. گاهی وقتا اتفاق افتاده که مثلا با یک حیوان این حیوان رو به یک کشت مضر دانستن با این حیوان مبارزه کرد، اصلا به کلی این حیوان نفسش رو منقرض کردن یا دیگه افراد کمی باقی مونده. یه دفعه دیدم بیدیم که یک حیوان دیگری که نفسش در یه حد معینی بود فوق العاده زیاد شد، بعد معلوم شد اون حیوانی که ما از بین بردیم او بوده که او رو در اون حد محدود میکرده. یعنی وجود این محدود کننده اوست که اگر این ببرید درسته از این نظر که مثلا این به کشت ما صدمه میزند الان یه آفتی رو از بین بردیم، ولی حساب نکردیم این اگر از بین ببریم یه چیز دیگری که باز میاد جای این رو پر میکنه که این اون رو از بین میبرد، حالا که این رو از بین بردیم دیگه عاملی که اون رو بیاد از بین ببره وجود نداره. متاسفانه اسمش یادم رفته که چه نوع حیوانی بوده و چه نوعی بود و کجا دیدم فراموش کردم. فقط در خود طبیعت هم یک همچه توازنی میان اجزای طبیعت وجود داره، هر چیزی در یک حدود معین و با یک مقدار و مقادیری، البته به قول حکما با یک عرض عریض، یعنی با یک حد معینی از نوسان، نه اون طرف مرز نه این طرف مرز،
با یه حد مایه نوسان بوده و این که در این حد باقی مونده در نظام کل باید در همین حد باشه. یعنی اگر این را حدش کم ترش بکنیم از بین ببریم از یه جو دیگری خرامی پیدا میشه. همدیگر را اشیا محدود میکنن در اقتصاد همین جوره.
من فقط یک جمله ارز کنم که این نظریه اسمیت عملا زرکن به همین به این صورت که شما کشور رو در نظامی میتونید پیدا کنید که دولت مداخله نداشت.
قبول دارم، من قبول دارم، نه این من تراجع داشته میمن اتفاقا این نظریه اگر درست باشه نیاز به رهبری و نیاز به هدایت و کلی از دین میره. یعنی با مسئله که ما خودمون در باب نبوتی هر رو داریم منافات دارم. یه عرض کردم گفتم یه عرضی که همکین به این زودی نمیشه از خودت دا نخواستم من بسن
تفاوت باید بسنیم. یکی نظام تبعی اون تو فرمودید که من به خاطر میرم از آقای دیتون هست که جوادی ایشون فرمول انرژی اینشتین رو مینوشتن بر اساس اون فرمول که گفتن کوچکترین ذره ممکن که دیگه کوچکتر از اون اصطلاح امکان پذیر نداشته اگر یک نظامی داره تاثیر نداشته که این مولکول ها نوترون ها و پروتون های اتم اصطلاح درش اون حالت تعادل باشن این قادره که یه تهرانی رو به بمب پرتاب بکنه. بنابراین یک نظامی یک تعادلی در سطح عالم وجود داره و طبیعت رو به این صورت. ولی در مورد اقتصاد اینطور نیست. یعنی تلاتی بعدا در مرتبه نوکلاسیک ها و رادیکال های امروز اینا خواهیم که این نظریه تعادل عمومی به شدت رد شده و حتی مال اون پارتو که پارت رو کلیجون اصطلاح تعادل نسبی شاید بشه ترجمه کردن این هم ترجم درشه او رو هم حتی قبول ندارن. ولی همطور که آیدی تو نمازن اشاره فهمدن این به طور کلی نه تنها در اقتصاد روندها به سوی تعادل نیست بلکه همیشه مثل قوه گریز از مرکز است. همیشه از راه تعادل به خارجه. جنگ ها همه ریشه اقتصادی دارد و در نتیجه همین عدم تعادل ها اختلافات طبقاتی به همین دلایل هسته و از کنم که تضاد منافع به طور کلی. یعنی صرف این که اصولا منابع اقتصادی محدود هستند و منافع شخصی ایجاب میکنه که هر کس بیشتر به دست بیاره طبعا یه تضادی وجود داره که هیچ وقت نمیتونه رو به تعادل بره بلکه از تعادل خارج میشه.
اینه من توجه دارم به همین که فرمودین توجه دارم. من مقصدم این بود که این که تعلیم کردم به زودی نمیشه از اخرت شد خواستم بگم یه نظر دقیقی
این مقصد خیلی مهم
است. حالا بازم باز میشود همین خیلی باز کرد بله همون مسئله یکی الان دنیا هم یه که آقای دکتر متنجان بودی هم فرمودی به مردم هست دنیا الان به سوی نظارت هر چیش میره به سوی نظارت و رهبری و طرح میره دیگه. حتی دوله سرمایه داری هم که اساس بر اقتصاد آزاد بوده الان دیگه هی مثلا این برنامه ها و اقتصاد با نقصه و اقتصاد با طرح و از یه حرف ها رو بیده که نه اگر نباشه انتا عملی نیست.
من اوز مخصم دوباره نقصه معترضه سنای امریکا به سازمان برنامه رو بسید که آقای مخصم برنامه ریزی بکنید شما یاد ما باید چی کار
بکنید. خدا را کجا نشتید؟
سازمان برنامه نوشته
بود. سازمان برنامه
بود؟ برنامه هاتون چه سوری تحرم کنید؟
مصنعتی کردن برای با هم اندام
هست
برای ملاقات ندارم
دوست یاد ما بدید که مثلا سوری برنامه نوشتید شما به سابقه برنامه بودانی دارید. من گفتم همه چی شیری خط شما
اجازه می‌فرمایید. ما با توجه به اینکه ساعت فکرین شب ساعت 8 نیمه با آقای دکتر یک برنامه داشتیم. این هست که اگر
از اون طرف اینکه من چیزی از من کردم برای این برنامه ما الان ساعت 9 شد. این برنامه ما امشب به هم خورد.
بله.
افتاد در سه آینده. بله. ما ساعت 8 دیگه باید رفته بود. بله. هفته آینده ما ساعت 8 بودیم و این که تمام کیفیت این ساعت کیفیت شما بودید.
نزیده هفت بزرستیم
هشت روبتن
هفت شده هفت این هفته استثنائی بود برد داره این بعد استثنائی افتاد به
ما فکر این هفت سنیم تا هشت سنیم تفصیل هم راجع به ارزش مبادله‌ای و ارزش طبیعی و همچنین قیمت طبیعی و قیمت بازار رو در چیز صحبت کردیم اون مکانیسم و تعادل اقتصادی که به وجود میاد و در خود اقتصاد نیست و لزوم نداره که ما کشفش کنیم و قوانینش رو اعمال کنیم بر اقتصاد بلکه چه بخوایم و چه نخواهیم چنین مکانیسمی بر اقتصاد حکمفرماست و دولت فقط باید خلاص خودش رو کنار بشه و بکرد که این اقتصاد آزادانه عمل کرد بشه باشه باید به این صحبت و بعد یک مثال در مورد این که این نظریه تعادل نظریه عمومی و اساسی تری که جای بحث بیشتر هست که هسته قبل قبلش بحث کردیم و گفتیم اگر که فرصتی باشه این بحث هم ادامه بشه اون روز بیشتر همون قسمت سوم بحث یعنی تجارت خارجی مثلا میشه ولی یه دو نکته از بخش قبل هنوز مونده که خیلی کوتاه من توضیح میدم و بعد این پردازیم به آزادی اقتصادی و نظریه تجارت بین المللی از طرف نظر مثلا که از بخش قبل مونده درجه‌بندی مشاغل هست که اسمش انجام میده در واقع اون بخش کشاورزی و بخش صنعت و بخش تجارت عمده فروشی و تجارت خرده فروشی رو به عنوان چهار بخش عمده اقتصاد مطرح میکنه که باز تجارت عمده فروشی هم شامل تجارت داخلی و خارجی و قسمت حمل و نقل میشه. این تقسیم بندی رو اسمیت از نقطه نظر اهمیت هر بخش انجام میده و میزان سودمندی که از این بخش ها به دست میاد و همینطور مقدار کاری رو که در هر کدوم از این بخش ها در طول داد این بخش ها متولد میشه و قابلیت مبادله اون کالاها رو به وجود میاره تقسیم بندی میکنه که البته معتقد هست که خود به خود این رعایت میشه از طرف سرمایه گذاری یعنی بیشتر به بخش های پرداخته میشه و سرمایه گذاری در بخش های میشه که اول سودمندتر باشن و دوم ارزش های رو به وجود بیارن که بیشتر قابلیت مبادله رو داشته باشن. این نظر اسمیت هست ولی مؤلف کتاب رو انتقاد رو نقل میکنه در مورد این نظریه یکی اینکه دلیل وجود نداره که میزان کار لازم فرض کنید برای محصولات کشاورزی بیشتر باشه برای بخش محصولات فقط که در درجه دوم قرار داره که بسا که قسمتهای بعدی مقدار کار لازمشون بیشتر باشه و در نتیجه اون عامل رو که از نظر اسمیت در درجه اول بیشتر عامل تعیین کننده ارزش هست بیشتر در اونها به کار بگیره و همینطور ارزش های قابل مبادله اجباری نیست که در کشاورزی بیشتر باشه تا در صنعت چرا اصلا محصول کشاورزی باشه که این فاسد شدنی باشه و اگر مثلا کشاورز دورش بریزن ولی یک محصول صنعتی که تولید میشه این رو بشه نگهش دارن و بهتر قابلیت مبادله داشته باشه تا محصول کشاورزی صنعت و بعد یک مسئله دیگر رو هم اشاره میکنیم مؤلف اون در تضاد بودن این نظریه با نظریه دیگر است که در مورد تقسیم کار که اگر در نظر داشته باشیم اسمیت ارجحیت قائل نبود برای کار به خصوصی که بگه مثل فرض کنید چیزی چراقه بگه فقط کشاورزی مؤلفه یا فقط کار تجارت گفت که نه کار هست و بسیار همه کارها مجموعاً احتیاجات جامعه بشری رو ارضا میکنن و هیچ دلیل نداره که ما این کار رو مقدم بدونیم بر کار بید و از حال آمدن و این تقسیم بندی رو کردن و کار شاز رو مورد تردانستن در از جهیت بیشتر داره تضاد داره در واقع با اون نظریه تقسیم و کارش و اینکه برای همه بیشتر های فعالیت انسانی باید یک امداد ما عبش کنیش. یک مطلب دیگری هم که باز انتقاد میشه با اون مطلب تردادی به این نظریه موضوع تقاضا است که اسمیت مطرح میکنه و میگه که در هر بخشی که سودمندی بیشتر باشه تقاضا به تبع زیادتر است در اون بخش و در اون بخش سهمیه بیشتر باشه و در واقع اسمیت متوجه این مطلب نبوده که تقاضا و سودمندی رو مطلب هستن. امکان داره تقاضا برای کالا زیاد باشه ولی در واقع سودمندی نداشته باشه اون کالا. شما هم که در جهان مختلف می‌بینید برای کالاهای مثلا تجملی می‌تونید این مسئله رو نتونسته درست تجسلید کنید که تقاضایی زیاد دارن یک کالایی مساوی نیست با اینکه اون کالا سودمند باشه. در جهان مختلف می‌بینید مثلا فرض کنید تقاضا برای کالای تجملی یه دفعه زیاد میشه دلیل نیست واقعا این کالا سودمند باشه. البته این فرق نظر از اون ارزشی هست که یک فرد ممکن برای کالای قائل بشه که واقعا ارزش مثلا
واقعی
باشه، ارزش شخصی باشه. ولی باز این که
تقاضاهای تقاضا مثل اشتهاست دیگه، تقاضا داره مثل اشتها بوده فرده همینه که اشتهای صادق هست اشتهای کاذب. واقعا یه اشتهای صادق اینه که بر اساس احتیاجات واقعی بدن، اشتهای کاذب در اصل بیماری هایی که بدن احتیاج نداره ولی در این حال تحریکی در بدن هست. در جامعه هم همین که بدید جامعه خیلی خیلی بیشتر غالبا تقاضاها تقاضاهای کاذب هست، یعنی بر اساس هیچ اساسی نیست احتیاجی فقط تلقین و تقلید و مراد و فلان و تبلیغات اگر الان دنیا سرمایه داری لااقل بیشتر از این تقاضاهای کاذبی که به وجود میاره استفاده میکنه. توجه نیست
در اقتصاد دیدن از طرف نمایشی که
به طرف تبلیغ نشون داده. این همه مانکن ها انتخاب میکنه برای چی؟ مانکن ها انتخاب میکنه برای اینکه تقاضای کاذب به وجود بیاره. مردی که بره اونجا به خیال اینکه میخواد یه چند کلمه حرف بزنه یه وقت میره که اینکه چقدر تو کالا دید بغل که هسته میگه رو برو
خیلی به وضوح به عیان دیده میشه، به خصوص در نمایشگاه هایی که در اروپا و امریکا برای کار تشکیل میشه. فرض فرمید یارو پمپ آب و با یه دختر مایوپوش میره اونجا به نمایش میذاره. من به گوش خودم اینا اکثرا میگن اگه با دختره میدی میخوام پمپ میذارن از بابا. این یه واقعیت یارو مثلا چون زنی یه کمپرسور که اصلا یه چیز صنعتی فرض کنم یه الکتروموتور یه چیزی که کارگر سیویل از بناگوش در رفته و با یه آچار باید مثلا نشون بده که این داره این کمپ رو چیز میکنه بعد می‌بینید که فقط می‌گه که این تجاری خودشتن فرضش که این آچه رو گرفته دستش داره نشون میده که
آقا حتی کانو عربه معروف هم که یه عربی فکر سگم کرده بود هی گرفت پیدا نکرد اصابانی شد دستش کرده و اگر گیرش بیادم به دو درم تو بیرسی و باشت سر رو پیدا کرده نظر کرد که اگر گیرش بیاره بری کرد که انتقام میگیره به دو درم بیرسی خوشتر باید گیر آورده از کنم بو احساسات سابیده بود و به نزد ما هست عمل بکنم کلی شهری درست کرد. از یه گربه هم از کنم که یه گربه رو بسته بود دیگردن شکر بعد داد بیدار که من این شکر به دو درهم میفروشم. بعد ولی بعد آمدم و گفتم که ولی باید قلبه شو هم دیگر گفت با قلبه شو که پونسه دو درهم یعنی مو عرب دیگه مفتوخر از گفت که ما اکثر دعیر و اغلا و قلابه خودش که در قلابه اینا اکثر از دیگه می کنن جلسی که خودش بونجوله یا قلابه می گرد
نه اینا میشه فروت تکنیکیه
در روزی با چون هنوز دون بست ثابت نهاست این بار بسته بونشید این اشاره کرده معلیب کتاب به این مسئله تعادل سیده از نظر اسمی این طور هم نیست که موضوع تعادل قاعده صد درصد لا یتغیر باشه. از نظر اسمی مثل خیلی از نظرهای دیگه به عنوان قاعده اصولی چی شده طرح شده نه اینکه استثنا نداشته باشه و واقعا این اصل تعادل یک اصل استثنا ناپذیر باشه. مثالی که میزنه میگه در خیلی جاها اسمیت اشاره میکنید که میگه اکثریت این بکلا در مردم اینجور هستن که کاراشون منافعشون در هماهنگی هست با منافع جامعه و در مجموع تعادل ایجاد میکنید. یا در خیلی از موارد از زمانی یه غالبا اینطور هست نه اینکه بگه همیشه بدون اینطور و اینطور در مورد بازرگان کارخانداران این رو صریحا استثنا میکنید و در مورد توضیح سبب اصلا توقف میکنید و میگه که این توضیح سبب طور نیست که عادلانه خود به خود به وجود بیاد و انتقاد میکنه از وضع تقسیم ثروت در زمان خودش. بحث سوم که شروع میشه بحث آزادی اقتصادی است، نظریه تجارت بین المللی که از نظر اقتصادی آزادی نتیجه طبیعی طلبی و خوشبینی خودش نیست که به همون مطالبی که در بحث قبل مطرح شد و به همین دلیل مطرح میکنه که در تجارت خارجی نباید محدودیت های وجود داشته باشه، باید این تجارت خارجی بین کشورها آزادانه صورت بگیره. صفت حاکم و صفت تاجر رو دو صفت متضاد میدونه، یعنی هیچ صفتی متضادتر از صفت حاکم و تاجر نیست. حاکم و دولت ها که بیشتر به عنوان سلطان اساسون اسم داره، میگه هیچ گونه صرفه جویی ندارن، پولی که به دست میارن از طریق مالیات صد شرایط معین میتونن درآمد خودشون رو افزایش بدن و بنابراین خیلی هم دلشون نمیسوزه برای اینکه صرفه جویی بکنن در پولهایی که دارن. برعکس تاجر شغلش و خصوصیات خاص ایجاب میکنه که حتی اکثر صرفه‌جویی به عمل بیاره و واقعا دلش برای این پولی که در تجارت میزده بسوزه. در صورت که سرپرستی و کامی سرپرستی هست که هم ناشایسته است، امکان لفتندشون نمیاد، لیاقتشون ندارد و همین هم از نظر دلسوزی هیچ گونه دلسوزی ندارن و فقط میخوان انجام وظیفه‌ای کرده باشن. بنابراین کار دولت محسوس میشه به اداره امور دادگستری در کشور، دفاع و ساختن تأسیسات عامه منفعه و باید به همین کارها اکتفا بکنه و بعد اقتصاد آزاد در جریان طبیعی خودش بندازه. در مورد اینکه
خب این کلیت نداره، این حرفی که میزنم به طور کلی هر کسی که ثروتی را با زحمت و دستمزد خودش دست بیاره او را قدر و ارزش میده و اونی که مفت رایگان بهش رسیده بکنه. در این طبقه بازرگان اینها یا حتی مالک هم همینجوره، اون نسل اول، نسل اول که با نیرو و زحمت و ابتکار و رنج و از این حرفا به دست میاره، اون خیلی قدردان این مالک به اصطلاح خیلی ممسک از آب در میاره. برعکس فرزندان او که بعد این ثروت به صورت بادآورده به دست میشه، او هم میاد سر جای پدر. اما این چون ثروت حاجی‌زادگی دیگه این معروفه دیگه، حاجی‌زادگی معنیش گرفتگیه، این چون ثروت پدر رایگان بهش میرسه این دیگه شروع میکنه به بخرجی کردن و دیگه دو سه نحوه که بگذره دیگه اینا به خودی منقرض میشه. اصلا راز انقراض نسلها در هر طبقه ای، یکی طبقه طبقه سلاطی، هم در طبقه سلاطی هم در طبقه بازرگان ها همینجور. در طبقه بازرگان ها در قدیم شاید یاد نمیداده کسی که سه نسل بیشتر دیگه میشه، به نسل سبون که میرسید اینقدر فاسد میشده، این نسل میشده مفقا بگه اینقدر اینها فاسد میشدن که دیگه سبب دستو میره. سلاطی هم شما هم بینید که همیشه سب سلسله یک آدم قوی نیرومند نابغه چیزی هست، ولی این حرفی که هی میگذره اینها به تعییش و مفتخاری از یه حرفا عادت میکنه، یه آخر حرف میرسه هر چیزو با آخر میرسه رو به ضعف و انحطاط و بیارادهی و از یه حرفا مثلا فرزن سفاری ها مثلا خود یعبود نیست مثلا، یا فرزن که سفری ها مثلا شاید مورد سوالی همه در میگیرید، قاجار مثلا خودی محمد خان قاجار در میگیرید و همه اینها یه هر چیزو با آخر میرسه میگیره. به هر حال این نمیشه روی طبقه گذاشت که هرچه که تاجره این کنین هر که حاکمه اون کنه هم
درسته، ولی مقصودش اینه که دولت پول خودش مثلا صرف یک مالیات رد میکنه، درصد مالیات میاره بالا، خیلی ساده تر میتونه درآمد رو به دست بیاره تا چیزی که به اون سادگی
یعنی محتر
میتونه. و مثلا مثالی هم زده میگه که در اون وقت صحبت بود که قسمتی از زمین ها رو دولتی کنن در انگلستان، یعنی تحت نظارت دولت در بیارن. میگه که اسمیت فریاد میزنی که اگر این کار رو شما بکنید هم در اثر مسامحه کاری اینها نابلد بودنشون و هم در اثر ولخرجیشون شما کشاورزی رو از بین میبرید. این هست که برعکس میگه که اون مقدار زمینی هم که تحت نظر دولت و نظارت دولت هست اینو باید برگردونید و میگه کنید به دست مردم بدید تا اینکه بازی کار افزایش پیدا کنه. مقصودش
واقعیت آماری هم لااقل حالا تو مملکت خودمون این رو اثبات میکنه ها، یعنی عموماً بخش دولتی ضرر میده.
بله.
عموماً بخش دولتی ضرر میده. حتی کارهای به اصطلاح کارهایی که بنابر این بوده که بعدش
چیزی ها اتوبوسرانی اتوبوسرانی اتوبوس در قضی هم اتوبوس چی بود یکی یکرون بود دارمان التماس میکردن نبینید که امیری اتوار دوار میکردن بعد هم دولت هم جنوب اضافه مسافر میگه
هر روز اضافه مشکل برسید
یک نفر حق نداشت اونجا ایستاده باشه فقط به اندیزی سنده بود هم اون وقت هر بابا یه اتوبوس داره از هر اتوبوس یه خانواده زندگی میکرد اینا تو شرکت واحد از وقت شرکت واحد داری سرمایه خیلی سلام اتوبوس های دو طبقه بعد هم عرض کنم که میبینید که وقت هم چقدر توار میکنن دیگه اون محدودیت هم از این رفته هر صاحب هم میگن که من چطور میگن که من پنجام روزی خست روزی من ضرور کرده در صورتی که الان هم شرکت های خصوصی الان داد طلب تا دوله بهشون میگه این همون درست در حسن خیلی
نیست اصلا اینو یکی از اصطلاحات عقاید اصولی سرمایه داریه که من بسیار نفس شخصی همیشه مطمئن رفاه بیشتر و تولید و کارایی بالاتر
الان در شورای حاکمیت هم کم کم یک تمایل پیدا کردن یه مقداری مالکی اقتصادی برای همین
است بله یه تئوری هست اصلا تئوری کانورجنس این که برای سیر اصطلاح معکوس هر دو سیستم به طرف هم دیگه
همونطوری تقارب
تقارب میگه خیلی مشکل من مدت خواست بسید دنباره میگه
واقعا همین جوره هم سرمایه داری بودم طرف سوسیالیسم نزدی که سوسیالیسم هم بر میگرده به این طرف این نشون میده که خب هر دوشون اصفاد حفیظی بوده
خود اونجا در خود امریکا مثلا اداره پست یه شرکت مثل یکی از این مراکز مثلا مدیریت ما یا مشکلات که در بازرگانی ترس میکنه سالیان ساره که داره ضرر میده و اینها هم که فهمیدی دستگاه های واقعا عریض و سریع مثلا بزرگترین ساختمان ها اکثرا متعلق به اداره پستی که اداره فدرال هم هست یه پرسنل خیلی زیاد دارد کنه امکانات خیلی خیلی از یه طرف یه یومد پارت و سرویس هست یه شرکت خصوصیه که اینها میان و در منزل شما بسته رو یه شما ببرید در یه منطقه تحویل میدید یا اینا میان میبرن با این دوزی اختلاف نرخشون از اداره پست خیلی کمتره و سوداور که اونقدر هستش که یه چند تا شرکت دیگه میخوان درست کنن دولت جلوشون گرفته و در مورد ایشون هم مثلا یه هم فکر فهمیده در مورد شرکت واحد یه محدودیت هایی وضع کرده که مثلا بسته های ابعاد کمتر از این استاندارد و کمتر از این وضع رو شما حق ندارید قبول بکنید نامه به هیچ وجه حق ندارید ببرید و در یک محلی دو سال پیش رو تقریبا در یه شهری در یه محلی افراد جمع شدن گفتن آقا خودمون نامه های خودمون میرسونیم شما یکی مثلا 5 سنت تم بزنید و اداره پست خود افراد یعنی بچه های مدرسه کسی روز نامر میبرد میده نامر هم میبرد میده در خونه اون یکی و اینها یه چیز خیلی کوچیکی که شروع کردن یعنی یه هفته خیلی خیلی واقعا ناچیز در یه شهری که مثلا جمعا ممکن 5000 نفر از جمعیت داشت و در یه محله که شاید جمعا شامل 500 نفر نمیشد و این را بلا فاصله از طرف دولت غیر قانونی شناختن و گفتن که باید این کار رو نکنید باید که این کار مختص به اداره فدراله برای اونها دفت میکرد که با 5 سنت یعنی کمتر از نصف تمر معمولی این نامه ها رو ببرن برسونن و خیلی هم سریع برسده بلا فاصله مخالفت کرد
بعد شرط این که اسمی کارهای فردی رو در راه منافع اجتماع و هماهنگی با اونها بدونه دو چیز میده یکی این که اول انگیزه این فعالیت ها نفع شخصی باشه این واقعا هر کسی دنبال نفع شخصیش باشه و به همین دلیل بعضی از کارهایی که این نفع شخصی محدود میکنه مثل انتصارها و اینها شدیداً با اونها مخالفت میکنه و حتی به طور که کتاب نوشته در مورد بزرگترین شرکت انتصاری اون نفع کسا در مورد مستمرات بود و این کمپانی هند شهری شدیداً مخالفت میکنه و میگه که این مظهر محدود کردن انگیزه نفع شخصی است به صورتی که برگرد به نفع اجتماع و چون که افراد این حسادگر میان و با هم خلاصه تبانی میکنند، یک مقداری از حسن دوش از نفس شخصی خودش بگذاره و 100% نمیتونه حسن نفس شخصی خودش دنبال کنه، بلکه باید از این تمرکز و ادغام این افراد جلوگیری بشه تا اینکه هر کسی بیشتر به نفس شخصی خودش بتونه برسه و در نتیجه راندمان نفس کل افزایش پیدا کنه.
یعنی انحصار رقابت را از بین میبره،
هم رقابت را از بین میبره و در نتیجه
این در واقع با انگیزه نفس شخصی نفس یعنی همه الان یکی که انحصاری شد اطمینان دارم به این که اینها بیه خود چون دیگر نمیشن در کار خود اینها از فعالیت نفسن و جلو فعالیت دیگران نمیشن.
رقابت آزاد هست که اصولا انحصار رو به وجود میاده، رقابت آزاد به صورتی که در جامعه سرمایه‌داری هست، ولی آیا این مخالف اصل دسترسی نیستش که خود
نه اون میگه برعکس، اون میگه این
مخالفت
اصل آزادی
آزادی
میگه اون آزاد هم بیان انصاف کسی
آزادی اقتصادی به اصطلاح این تعریف داره من نه بگذار
برود بگذار بشود
بله همین یه همین
خب نه آخه این آزادی آزادی در محدود کردن آزادی دیگران هم میگه نه
آزادی
هم به همین مسئله میشه. یعنی اون مسئله که میفرمان آقای دکتر یکی از قدیمترین انتقاد هایی که به بحث آدمش میشه که این یه آزادی اقتصادی ولی تجربه به سر تاریخی نشون میده که این آزادی اقتصادی منجر میشه به انحصار.
و به همین دلیل هم اون میگه چون این آزادی مخالف آزادی دیگرانه و مخالف با عدالت اجتماعی پس بنابراین باید جلوش بگیریم
انحصار
رو دلیل اون در مخالف اجتماعی
این دلیلی هم میکنه
نه همون میگه میگه دولت حالا میدونی باید چند تا مطلب دیگه هست که میگه دولت باید دخالت بکنه از جمعی فرض کنه تصمیم کنه یک بهره هست که این رو سریع میگه نرخ قانونی باید درش بذاره برای پول اینجور نباشه که در هر چیزی نوستان پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. یک اداره پست هست، تعلیمات اجباری هست و جلوگیری از تمرکز قدرت. مثلا این که نباید دولت بگذاره
تمرکز قدرت اقتصادی
آره که مثلا پس این شرکت اقتصادی در روز وجود دست که تضا در تضا هست با اصل عدالت اجتماعی و جلوگیری میکنه از رقابت همجور که جناب این تعریف هم هست. بعد موضوع دوم رو که شرط میدونه برای اینکه فعالیت های فردی در جهت منافع اجتماع و در هماهنگی با اونها باشه موضوع رقابت در کار. یعنی در بازار کار هم باید رقابت وجود داشته باشه که اگر این وجود نداشته باشه از یک طرف یعنی عدم رقابت باعث جلوگیری و کندی کار میشه. بعد در
مورد اسمیت در مورد سندیکاهای کارگری در مورد سندیکالیسم به طور کلی نظری داده یا اصلا موقع مطرح نبوده
تا اینجایی که من در نظرم و در این کتاب هم ذکر شده در جاهای زیاد اشاره میکنه به دفاع از حقوق کارگر و میگه حق اینا رو میخورن کارخونه دارا حق اینا رو میخورن و ها آدمایی هستن که یادتون باشه اون هم اشاره شد که وقتی راجع به افزایش کمی در مورد حقوق کارگر میشه تصدیدا را میدازن مخالفت میکنن و کارخونه میکنن ولی در مورد منافع سرشار خودشون سکوت میکنن و هر وقت اشاره میشه که منافع سرشار اینا به ضرر اجتماع هست و در اجتماعی که اکثریت مردم فقیر باشن که کارگر هستن اون جامعه روی خوش به خودش نمیبینه اینها راجب اون سکوت میکنن چون که منافع خودشون در میاد. چندین بار اشاره میکنه که باید کاری کرد که کارگر به حق خودش برسه و طبق نوشته این کتاب هم این افکار اسمیت باعث میشه که در پارلمان انگلستان قوانین به نفع طبقه کارگر گذاشته بشه و حقوق اینها بیشتر رعایت بشه. ولی آیا این سندیکای به وجود آمد در زمان اسمیت نه من در اینجا وقتی دیگه هنوز بهش برخورد نکردم بخواید میتونم باز بیان میکنم هفته دیگه خدمت رو
بله
میتونم باز بیان میکنم هفته دیگه خدمت رو
بله نه اینطور معلوم میشه که اون موقع قدرت کارگری مطرح نبوده که این سندیکا به سینه میزده
نبوده ولی این میگه که باید کار کرد این طبقه به حق خودش برسه و در جامعه این که اکثریت مردم فقیر باشن این جامعه روی خوش به خودش نمیدیم
ولی صحبتتون این رو برای نفس کردم توی این بحثی که رقابت در بازار کار باید وجود داشته باشه با گسترش سندیکالی این رقابت در بازار کار یه مقداری از بین میره اینطوری که این مسئله براش مطرح شده که این که حقوق کارگرها رو ما بهشون بدیم این به وسیله متحد کردن این ها رو اصلا مثلا نرخ ثابت مزد گذاشتن و از این قبیل هست یا اینکه نه اصلا به مسئله ساکت
نه در این مسئله ساکت یعنی در اینجا ما چیزی نداریم که بگیم مثلا فرض کنیم یه قانون معینی وضع کنیم و یا باید اینا باید مثلا حداقل مزد برشون تعیین بشه، راجع به این صحبت نکرده. ولی اینجا این کارگرها هستن با توجه به اون نظریه ارزشش که مقدار کار لازم رو مبنای ارزش میدونه و جای دیگه با سرمایه رو به که عوام تولید رو هم وارد میکنه و این جای دیگه با سرمایه رو ارزش بیشتر میدونه از کار که اینها با هم دست دادن و اینجا بازی به مناسبت اشاره میشه بهش. این مطلب اسمیت رو معتقد میکنه در این که کارگر سهم زیاد داره در وجود آوردن ارزش و چون سهم هست در وجود آوردن ارزش و در این درصد زیادی از افراد اجتماعی رو تشکیل میده، پس باید به وضعش رسید، باید وضعش رو بهتر کنه. این چیزی که پیشنهاد میکنه و خیلی هم پیشنهاد میکنه و حمله زیاد داره میکنه به کارخونه‌دارها و تاجرها و اینا که درآمد نامتناسب دارن. و در اینجا اشاره شد که در توزیع درآمد تنها موردی است که خیلی شدید مخالف است و خیلی هم صحبت از که تعادل نمی کنه و میگه کسایی این صورت غیر عادلانی است که باید تغییر بده. در مورد مقایسه با فیزیکرات ها که فیزیکرات ها تجارت خارجی روی درد می دونستن که از طریق ناچاری خلاصه باید تن بشتن، رای دیگر نداره، وقتی مدار مسئولی است باید اینها ساده بشه یا احتیاجات وارد بشه. در صورت که اسمیت معتقده که این تجارت خارجی به خودی خود یک کار سودمند و مثبتی هست. در مورد حمایت های خارجی، حمایت های سیاست حمایتی که گمرک وضع کنن در کالای خارجی تا تولید داخلی رو تقویت کنن، اسمیت این روی کار بی خود میدونی، میگه که سرمایه خود به خود عامل تعیین کننده مقدار تولید هست. یعنی ما نمیتونیم در داخل تولید رو هر اندازه میخوام گسترش بدیم، این تابعی است از مقدار سرمایه که ما داریم. حالا فقط اگر سیاست حمایتی هم ما اعمال کنیم، این دلیل نداره که ما بتونیم میزان تولید خودمون رو گسترش بدیم. و خیلی سریع میگه که پس در صورت که سرمایه صنعت رو محدود میکنه، پس سیاست حمایت چه کار میتونه بکنه، چه کار ازش ساخته. و بعد اشاره میکنیم این بسیار ابلهانه است، ما یک کالای بسیار از خارج میتونیم ارزونتر وارد بکنیم، وارد نکنیم و در داخل با هزینه بیشتر تولید کنیم. البته در اینجا انتقادی باز به اسمیت وارد شده و اون هست که خب ما امکان داره کالایی رو بتونیم در داخل گرونتر وارد کنیم، یعنی در داخل گرونتر تولید کنیم، ولی با توجه به اینکه ما نیروی خودمون رو بگذاریم روی یک چند بخش تولید، امکان داره و اونها رو بسیار از روش های بهتر تولید استفاده کنیم، امکان داره که بتونیم هزینه تولید رو در اون بخش حتی کاهش بدیم. این نیست که ما یک کالایی در داخل گرونتر خود میکنیم پس اصلا فکر بهبود وضع تولید در اون رشته نباشیم و بگیم که تا ابد باید اون کالا رو وارد کنیم، بلکه باید زمینه های تولید ارزونتر رو در اون بخش در اون
جرخی
فرمودید. انتقاد هست
که بس این انتقاد هست. خب یه چیز اونجا هست، حالا اون تایید هم مطلب هست در مسئله کالا از خارج وارد کردن. ما فرض کنیم که از خارج ارزونتر تولید میشه و در داخل گرانتر. همینجوری که مثلا میگن که میگفتن که چه حالا بسید یا خود حالا اینجوری شکر رو از خارج که به ایران وارد میکنن ارزونتر تمام میشه تا شکری که در داخل تولید میشه. این فرضاً بتوانند یک مردم یعنی از این جهت صرف بکنند، ولی از این جهات دیگر صرف نمی کنند. یا دیگه جنبه های انسانی قضیه، یعنی اگر فقط به دلیل ارزان بودن نباید ملتی را از تولید کردن محروم کرد، از هنر تولید کردن. توجه کردید این مثل به قول طلبها بعضی چیزها هم مطلوب به ذات هم مطلوب به غیر. یه تولید کردن یکی از این جهت مطلوب و بلغیره که خب باید این ماده باید تولید بشه که مورد احتیاجه. یکی دیگه از این نظره که اصلا باید این ملت مشغول این کار باشه تا هنر تولیدش بره بالا، یعنی برای اینکه از زیان بیکار موندن یا به کارهای خیلی پست و حقیر عادت کردن از اینها اصلا نجات پیدا کنه.
خب تولید اقتصاد متکی به خود
همه اقتصاد متکی به خود همینه دیگه. مثلا ما اگه همه که حساب بکنیم که آقای اگه ما فلان چیزی بخواد تولید کنیم که از اون ترش ما پول نقد که داریم که از اون ترش از سیده که از اون ترش که داریم
بعضی وقت ملت ما از نظر انسانی چه ملتی از آب در میاد؟ توجه کردی؟ یه مردم بیکار و متکی و غیر مفتخاری، پس با این که از نظر اقتصادی هم سر بلفر سرف اگر نمی کنن بلقوه سرف می کنن، در همین که خود ملت وادار به این کار بشه و خودش تولید کنه این دار.
و به همین دلیل از چه این انتقادی چی شده دیگم که چرا ما سعی نکنیم که زمینی تولید ارزان‌تر رو در داخل فراهم کنیم؟ این همون مسئله که شما فرمودید، یعنی وقتی کوشش بده در یک جایی مثلا فرسن عوامل تولید در این بخش به کار گرفته بشه، برنامه ریزی بشه، با بسیار کارآمدی خیلی از تولید در بعضی بخش‌ها احتیاج به کارآمدی نیروی ماهر و ماهر انسانی داره، وقتی اینها رو سعی کنیم به وجود بیاریم که در اثر استخدام اینها شاید بوده که هزینه تولید بالا بوده، ما هم میتونیم تولید رو در این بخش هم از این طرفش باشیم و چرا نکنیم در میشه خلایی از این طرف بیاریم در
طرف نمیشه مشاور آوردن از خارج
که باید میشه خودم فکر
کنم تا وقتی که این همیشه اتفاقی باشه تا ما خارجی ها که از ما بهتر انجام میدن خواهد به خارج بارد بارد نتیجه میشه که برای همیشه محتاج به خارج باشه، ولی اگر نه مشاور بیاریم همین هم جایی زمین بخورم بلند کنم زمین بخورم بلند کنم تا تجربت زیاد بشه که دینیال از آوردن مشاورات خارج پیدا بشه.
نه این بحثا از اصل حمایت از صنایع نوزاد به وجود میاد که رد میکنه این قضیه رو و به طور کلی این بحث کرد میشه مثلا این بحث اقتصاد بین المللی از نظر اینکه اگر رقابت آزاده و به اصطلاح اصل مزیت نسبی ریکاردو رو در نظر میگیریم، این در صورتی است که مثلا دو کشور در یک سطح از مرحله صنعتی شدن باشن، ژاپن و امریکا از پس همدیگه برمیان. چرا؟ اگر ژاپن اتومبیل میفروشه تانک هم لازم داره بخره، ولی در مورد یک کشور جهان سوم و یک کشور غنی این همیشه رابطه برعکسه، برای اینکه اون رقابت داخلی اصلا صنعت داخلی رو در همون نقطه خفه میکنه، هم که فرمودید اصلا اینجا ویروس بهش نمیده. و خود امریکا الان مثلا مدرسه هایی مثل MIT، کلمبیا و امثال هم که همه اون حاضره رو امثال هم طرفدار اهل تجارت آزاد خارجی هستن و این رو به ما تحمیل میکنن و ما هم در همین چیزا